أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان فصل سوم که در مورد اعیان ثابت بحث میکردن، عنوانی است به عنوان تصمیم. در این تصمیم به فرمان به این که اعیان ثابته از حیث تعینشون و امتیازشون از وجود مطلق عدم و از اون جهت که در حضرت علمیه ثبوت و حضوری دارن موجوده. پس اگر گفته شد به این که اعیان ثابت از حیث ذات معدومن، این را با قبول تلقی کنید، منتها با توجه به این که معناش نه اجتماع نقیزین است نه ارتفاع نقیزین، نه به این معناست که اعیان ثابته در حین عدم ثابتند که بشه جمع به نقیزین، و نه به این معناست که بدون وجود ثبات دارند که نه معدوم باشند نه موجود بلکه ثابت باشند که بشه ارتفاع نقیزین، بلکه معناش آن است که اعیان ثابته در حضرت علمیه ثبوتی دارند و در خارج وجود ندارند. همین اعیان ثابته که در خارج معدومند، خدای سبحان اونها را خلعت به لباس وجود می پوشاند. پس وجودشون در خارج معدوم هست و وجودشون در حضرت علمیه ثابت است. پس در یک موطن معدومن، در موطن دیگر موجود. قهرن نه رفع نقیزه این شد نه جمع بین نقیزه. این تصریح همانند اون تصریحی که در صفحه 21 داشتن به این که شی یا ثابت است یا غیر ثابت امر بدیهی است، یه منفصل حقیقی است که در بداهت اونها تردیدی نیست، نمی شود مقدم و تالی با هم جمع بشوند، نمی شود مقدم و تالی با هم مرتفع بشوند. این نشون می دهد که اگر عرفا سخن از اعیان ثابته به میان می آورند، همانند حرف معتزله نخواهند گفت که این ماهیات در حال عدم ثابته. اصرار قیصری برای آن است که ظاهر حرف عرفا مخصوصا صاحب فتوحات این است که اعیان ثابته در حال عدم ثابتن، همون حرفی که معتزله برانن، و اشکالاتی که بر معتزله وارد هست بر اینها هم وارد است. لذا مرحوم سعد متعلهین در همون جلد ششم اسفار در نقل آراء علما در مسئله علم حق تعالی به بعدا می‌فرمون بگه ظاهر حرف عرفا همون حرف معتزل است و بر حرف عرفا همون های وارد اشکال های وارد است که بر حرف های معتزل وارد است، ولی چون در کلمات عرفا مطالب خیلی عمیقی هست، بعید است که عرفا مثل معتزله قائل باشن که اشیا در حال عدم ثابتن. اونگاه شواهد رو نقل میکنه از کلمات صاحب فتوحات. ولی قیصری برای اینکه یک همچه توهمی مطرح نشود، با زبان اهل حکمت به صراحت در همین صفحه 21 تصریح کرده است که شی یا موجود است و یا معدوم، و این منفصل حقیقی است و بدیهی است، نه جمع مقدم و تالی ممکن است نه رفع مقدم و تالی ممکن. لذا مرحوم آخون با این شواهدی که در کلمات شاگردان محیدین هست و تصریحاتی که در کلمات شارحان کلام محیدین هست، سخنان محیدین را که ظاهرش آن است که با معتزله هم فکرن، این را توجیه می کن. بعد می فرمان به این که در کلمات معصومین علیه السلام هم این سخن ریشه داره و اون کلماتی است که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده است در حدیث معروف ملحقیقه، که این را البته باید بحث سندیش علاحده مطرح بشود، که وقتی کمیل از حضرت سوال میکند که مل حقیقه، حضرت اول امتناع میفرزد از جواب دادن، بعد چند جمله هم بیشتر بیان نمیکند. که یکی از اون جمله هایی است که سهو المعلوم مع محو الموهوم، یعنی اون چه که معلوم است و حق است اون روشن بشود و صاحی و واضح و روشن باشد، و اون چه که موهوم است اون محو بشود. اگر ما سوای خدا خیال است، در خیال موهوم است، او باید محو بشود. و اگر خدای سبحان که معروف عند کل جاهل و معلوم حقیقی اوست و اوست که علم به او علم راستین است، او باید سهو بشود، روشن بشود. هوا وقتی که ابر گرفته است میگوین مغموم است، غیم دارد. وقتی که این ابرها برطرف شد میگوین سهو شد، یعنی صاف شد، روشن شد. حقیقت آن است که اون معلوم حقیقی روشن بشود و هر گونه امور وهمی محو بشود. که این محو موهوم در حقیقت سلب سلب است و نتیجهش هم اون سهو المعلوم است، یعنی وقتی حق روشن شد باطل خود به خود از بین می رود. این بیان در کلمات صاحب فضوس صاحب وضوحات هست. مثلا در خود صفحه نفس انسان یک سلسله خیالاتی را شیطان در نفس انسان القا می کند. بعد وقتی که انسان به حال خود آمد و عقل او فعال شد، میبیند همه اون موهوماتی که در صفحه نفسی او بود همه اونها رخت بربست. در قیامت هم این چنین است. الان در دنیا انسان خیلی از اوصاف و اموری را موجود حقیقی میپندارد، ولی وقتی حق ظهور کرد، یعنی روزی که حق ظهور میکند که قیامت است، ذلک الیوم الحق، کاری جز سهو معلوم چیز دیگر نیست، یعنی جز روشن شدن و معلوم چیز دیگر نیست. اما همه موهومات بساطشون برچیده می شود. مشابه همون تفسیری که خود صاحب فتوحات در جریان بلعیدن سحر سائران دارد. چون اون طوری که معروف بین اهل تفسیر هست و سیدن استاد رضوان الله علیه به همون روش معروف این آیات رو معنا کرده است، این است که در میدان مسابقه وقتی که سحره فرعون با اون چوبها و با اون تنابها در چشم تماشاچیان اثر گذاشتن، سحر و اعیان ناسه و استرهبوهم و جا و به سحر عظیم، اونگاه خدای سبحان به موسی کریم فرمود که اون چه در دست داری اون اثارو القا کن، تلقف ما سرو. معروف بین اهل تفسیر که مطابق با همون تاریخ و روایتی که از امام هشتم سلام الله رسیده است، این است که امام حضرت فرمود به این که اون شیری که از این پرده مجسم شد و این شعبده باز را خورد بر نمی گرداند، همونطوری که عصای موسی اون سحرهایی که خورد بر نمی گرداند. ظاهرش همان است که مثلا عصا وقتی به صورت مار مجسم شد، تمام اون سحر ساحران را بلعید که تلقف ما سره او، یعنی اون چوبها را و اون تنابها را خورد. اما صرف صاحب فتوحات این است که این چنین نیست که عصا را که انداخت اون چوبها و اون تنابها را خورده باشد، سحر را خورد نه اون چوبها را خورد. یعنی تماشاچی ها اطراف این میدان مسابقه حضور داشتند، دیدن که ساحران این تناب ها را و این چوب ها را به صورت سحر عظیم در آوردن که من حبال هم و اسیه هم سحر درست کردن و سحر و اعیان ناسه و استرهبو هم و جاو به سحر عظیم، و این میدان مسابقه شد میدان مار. اونگاه موسی کریم سلام الله علیه وقتی که عصا را القا کرد، همه اون چوب ها چوب شدن و همه اون تناب ها تناب شدن. مردم تماشاچی دیدن به اینکه یک مار حقیقی است که در میدان هم داره حرکت میکند، بقیه هم چوب خشکند و تناب خشک. و این عصای موسی سحر را بلعید نه مواد خامش را. فرمود تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید و ساحر ولا یفلح الساحر. و ایسایتا او کید را خورد نه چوب را، چوب که کید نیست، او کید را خورد و اون تناب نیست، سحر است، سحر را خورد. وقتی معجزه آمد بطلان حق ظاهر می شود. انسان گاهی در درون خود خیالات فراوانی دارد، برفنبار کرده است، یا تو مسائل علمی یا تو مسائل عملی. وقتی یه برهان روشن شد، همین که این کلید زده شد و حق برش روشن شد، همه اون مقدمات و همه اون نتایج دفعتا رخت بر می بندن، اصلا گم می شود. در صحنه قیامت هم این چنین است. وقتی حق، خب اون علاهده بحثش علاهده است، چون باید دید که ظاهرش، بله دیگه، این ظاهرش که حرف مشهور هم همین است. اما ظاهر قرآن با سخن صاحب فتوحات نزدیکتر است که فرمود تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید و ساحر، یعنی تلقف الکید. در قیامت هم همین طور است. وقتی حق ظهور کرد، بساط اون بت پرستی و اون اوهام برچیده می شود. زل من تدعون الا یا راجب
خود عصا چی بفرمایید؟ خود این عصا که اجدها شد، بعد ما تو عصا شد، این اجدها کجا رفت؟
این که تغییر صورت است، نه این که اجدها غیر از عصا بود، عصا غیر از اجدها. این اجدها سیرتی دارد و صورتی دارد. حقیقتا می شود عصا و حقیقتا می شود اجدها. کید نیست، گاه حقیقتش آن است، گاه حقیقتش این.
بله،
نه، اونها صورتی نداشتن. یخیلو الیه من سحرهم انها تسعا، صورتی نداشتن، صورت اونا تناب بود و چوب. یخیلو الیه من سحرهم انها تسعا، اما این عصا واقعا عصاست اگر خدای سبحان بخواهد، و واقعا مار است اگر واقعا خدای سبحان بخواهد. لذا در تلیعه امر خدای سبحان فرمود ما تلکه به یمینه که یا موسی قاله یه عصایی. خدای سبحان نفرمود چوبی که در دست توست برای چی داری، فرمود ما تلکه، یعنی اون چیزیست که من بخوام. من الان خواستم این عصا باشد، و اگه خواستم مار باشد مار هست، چون هرچه واهب و صبر اعطا کند هموست دیگه. اگر شیعت شی به صورت هست و صورت را واهب و صبر اعطا میکند، واهب و صبر گاهی صورت عصایی چوب اعطا میکند، گاهی صورت مار. حقیقتا اینه. لذا فهمود لا تخف خوزها و لا تخف سن و اید و ها سیرت الولا، واقعا چوب است تارتن، و واقعا هم حیه است تارتن اخرى. اما اونها واقعا چوب و واقعا تناب بود و خیالا مار بود. این خیال را باطل کرد. بنابراین در صفحه نفس هم همینطور است. اگر کسی یه سلسله خیالات باطلی دارد، دفعتاً به حال آمد، همه اونها محو می‌شوند. در نشأه قیامت هم همین طور است. همه کارهایی که انسان انجام می‌داد و باطل بود و خیال می‌کرد حق است، بعد معلوم می‌شود سراب است. مثل که انسان رفته دیده که این سراب بود و آب نبود. حقیقت سهو معلوم است. یعنی وقتی هوا روشن شد، معلوم صاف شد، دیگر هرچه موهوم است محو می‌شود. که محو موهوم این سلب سلب است در حقیقت، نه اینکه موهوم یه امر حقیقی باشد انسان او رو بخواد محو بکند. نظیر اون کار سحره، کس کار سحره محو موهوم بود، یعنی حقیقتی به نام مار و عقرب که وجود نداشت. یخیر و الهه من سهره هم انها تسعا، حقیقت اینها همون چوب بود و حقیقت اینها همون تناب بود که سر جاش محفوظ بود. بنابراین می‌فرمان اگر در کلمات بزرگان سخن از آن است که اعیان ثابت معدومن، یعنی ذاتن معدومن، خلاصه وصف به حال متعلق موصوف است. اگر گفتن که الارض موجودتون از سما موجودتون، مثل آن است که بگن المیزاب جارن یا رودخانه جاری است. از بس ما با مجاز اونس گرفتیم که وقتی گفتن رودخانه جاری است ما این رو حقیقت میپنداریم. بعد وقتی تحلیل کردیم میبینیم جریان مال رود است نه رودخانه. خب رودخانه یک زمین نیست، اونجا سر جاش محفوظ است. رودخانه که جاری نیست، نهر که جاری نیست، آب جاری است. از بس با این مجاز اونس گرفتیم که میگویم رودخانه جاری است. اسناد هستی به غیر خدای سبحان اسناد الی غیر ما هو الله هست. چون اسناد الی غیر ما هو الله هست می شود موهوم، و اسناد هستی به خدای سبحان اسناد الی ما هو الله هست می شود معلوم. و جمع بین این مجاز و اون حقیقت آن است که این شی اگر مجازن موجود است حقیقتا موجود نیست. دیگر ممکن نیست که هم وجودش مجازی باشد هم عدمش مجازی. این می شود رفع نقیزه. اگر چونچه اسناد وجود به یک شی مجاز بود، اسناد عدم به او حقیقی است. یعنی اگر اسناد جریان به نهر مجاز بود، گفتیم جر المیزاب جر النهر، این اسناد الی غیر ما هو الله بود. خب اسناد سکون به نهر حقیقت است. اگر گفتیم النهر ساکنون، رودخانه ساکن است، این حقیقت است. چون ممکن نیست که هم اسناد جریان به رودخانه مجاز باشد هم اسناد سکون به رودخانه مجاز باشد. البته نهر آب است که جاری است، آب رودخانه است که جاری است نه خود رودخانه، آب ناودان است که جاری است نه خود ناودان. پس اگر اسناد جریان به میزاب مجاز است، اسناد سکون به میزاب حقیقت است. اینجا هم می فرمان اسناد وجود به ماسوی الله اسناد الی غیر ما هو الله است. اگر اسناد وجود به ماسوی الله اسناد الی غیر ما هو الله بود می شود مجاز. پس اسناد عدم به ماسوی الله اسناد حقیقت است. چون دیگر ممکن نیست که هم اسناد وجود مجاز باشد هم اسناد عدم. اما اسناد وجود چرا مجاز است؟ برای اینکه وجود هرچی هست از آن خدای سبحان است. اگر خدای سبحان یه هستی محض نامحدود است و جا برای غیر نمی گذارد، وقتی جا برای غیر نگذاشت غیر می شود ظهور او، پس ذاتاً معدوم است بل غیر موجود است. این است که می فرمان اگر در کلمات اهل ها اهل الله جمع بین وجود عدم و اعیان ثابت نسبت داده شد، این به جهات مختلف است، وگرنه مسئله اجتماع نقیزن یا ارتفاع نقیزن را اونا هم بالبداهه می دانند که این اعیان ثابت ذاتاً معدومن بل غیر موجودن. یه همچه تعبیر دارد.
این تحلیل باقی تحلیل قبلی سالش ندارد. این بیان با زیادی ماهیت بر وجود حق است و درست است. اما اگر ماهیت وجود شد این وجود شد اونطوری که بعد از گذشته گذشت، این دیگه وجود ندارد که بیم اسناد مجازی. اسناد به وجود بالاخره چه مطلق باشد چه مقید، اسناد به وجود حقیقی است. اسناد وجود تقسیم میشه به دو قسم، ما به ذات ما بالغیر. مثلا بله. اگر وجود ما بالغیر بود معناش نیست که اسناد وجود به وجود ما بالغیر مجازی بشه.
نه، ماهیت هم ظهوری از ظهورات وجود است. اما اگر شما همه این مظاهر وجودی، خواه وجود خواه ماهیت، در حقیقت ماهیت مظهری از مظاهر وجود است، این را طرف قضیه قرار بدید و وجود را به اونها نسبت بدید، ببینید به این که این موضوع با این محمول رابطه ندارد. برای این که اسناد یک محمول به موضوع وقتی اسناد الی ما هو الله هست که واقعا اون موضوع از این محمول سهمی داشته باشد، حالا یا دیگری واسطه در عروض باشد یا واسطه در ثبوت. اما اگر سهمی نداشت فقط دیگری به صاحب سهم را نشون داد، معلوم می شود که اسناد مجازی است.
تحلیل گذشته این شد که حقیقتاً سهم دارد دیگر.
نه، نسبت به یک دیگر که سنجیده می شود سنجیده می شود این چه این است. الان ما درباره خود وجود شجر هم همین حرف داریم. قبل بحث قبلی بود که ماهیت ظهوری از ظهورات وجود است، زائد بر وجود نیست. الان میگوین اون چه که ماسوی الله هست، حتی خود وجود شجر نه ماهیت شجر، وجود شجر هم که یک امریست متلقا بالقبول، این رو هم که شما وقتی تحلیل میکنید اسنادش وجود را به وجود شجر بررسی میکنید، میدید اسناد الی غیر ماحوله است. برای اینکه اگر شما یه درختی رو تو آینه دیدید بعد گفتید این شجر است، ماهیتش موجود است یا وجودش موجود است، هر دو اسناد الی غیر ماحوله است. چیزی واقعا در درخت نیست. البته درخت تو آینه درخت بیرون رو نشون میده. ما یه علمی میبینیم میگیم زید عالمه، یه قدرتی میبینیم میگیم امر قادرون، یک سخاوتی میبینیم میگیم حاتم سخیون. حالا اگر ثابت شد که حاتم آینه سخاوت یک سخی محض بود و زید آینه علم یک علی محض بود و امر آینه قدرت یک قدیر محض بود، اون وقت ما به صور مرآتیه این محمولات رو اسناد بدیم، اسناد الی غیر ماحوله است.
حالا با وجودشون
بله، آخه چیزی تو آینه نیست.
خب وجودشان ولی این که واسطه هم که بخورد اون ما به ازاش حقیقتن وجود دارد، این موقع استاد به ما به ازا میشه.
درست
تحقق هست یا نیست؟ حالا یا در آینه یا بیرون از آینه، این تحقق محدود
بیرون آینه خدای سبحان است.
خب باشد درست است، خدای سبحان است، ولی همین وجود در این محدوده،
این محدوده خدا را نشون میده، چون آیت خدای
خدا را که نشون نمیده، یعنی یک قسمتی از
البته
قسمتی از نور خدا را نشون میده.
بله صفتی از صفات خدا رو نشون میده. اون وقت بنابراین اگه صفتی از صفات یا فعلی از افعال خدای سبحان رو نشون داد و چی برای خود این نشانه میماند؟
این نشان حقیقتاً تحقق هست، وجود هست.
بله
این قسمت وجود هست. وقتی
نه اگر
وجود یعنی این وجود مقید حقیقتاً وجودن، ولی یک قسمتی چیزی دیگه وجود پرتوی از پرتوی.
اگر اسناد وجود به این مقید حقیقت باشد، این لازمش آن است که اون مطلق هم بشه مقید.
چرا؟
برای اینکه اگر اون مطلق نامحدود است، خود این شی را هم پر کرده، جا برای این شی نمیگذارد. که مثلا ما بگم این مقید است و اون مطلق، مثلا بگو این با مقید است و الف مطلق، الف نامحدود است و با محدود، این معنیش اینه که الف هم محدود است. اگر الف نامحدود است، مگر ما خط نامحدود داریم که در برابرش یک شیء محدود دیگه فرض بکنیم؟ مثلا ما خط نامحدودی داشتیم در کنارش، چون دو طرفش خالی است، فقط در طول نامحدود است، ما می توانیم در جنبش خطوط فراوانی هم داشته باشیم. یا اگر سطح نامحدود داشتیم، می توانیم در کنار این سطح نامحدود سطوحی دیگه هم داشته باشیم، برای اینکه سطح فقط دو جهت دارد، عمق یا ارتفاع ندارد، ممکن است که روی اون یا زیر اون یه اموری دیگه هم باشد. حالا اگه فرض کردیم ما یه جسم نامحدود داریم، میشه بعد گفت که این جسم محدود است و اون جسم نامحدود؟ از جسم نامحدود همه جا رو فرض کرده
اب ندارد، این درست نمیشه.
حالا اگر از مسئله ماده هم گذاشتیم، گفتیم یک شیء وجودش نامحدود است و جا برای غیر میذاره اصلا؟
نه جا برای غیر نمیذاره، این حرف معنیش. ولی ما اگه یک تیکش گرفتیم، یک قسمتش دیدیم و وجود را حقیقتا بر همین قسمت حمل کردیم،
بله،
ولی منافات ندارد که خب درسته اون وجود لایتناها همه جا را گرفته، ولی ما این قسمتش میبینیم معمول را حقیقتا بر این قسمت حمل میکنه، چش کار دارد؟
اب ندارد. این اسم
از مجاز میشه اینجا؟
نه اسمی از اوصاف اوست، نه بیگانه. مثلا یا زار رو یا نافه، یا شافی یا کافی، کسی که فیض منبسط خدای سبحان رو نمی بیند، فقط همه این مسئله شافی یا کافی رو می بیند، این اسناد شافی به این فیض منبسطش می شود حقیقی. اما اگر چون چه گفته شد که یخ رجوم بطونه ها اصلان که فیه شفاون لناس، این اصل شفاست، چه ماهیتش چه وجودش، این مجاز خواهد. اما اگر گفتیم شافی است، هو شافی، اذا مرستو فهو یشفین، او ساقی است، او شافی است، او مطعم است، این حقیقی است.
نسبت وجود به شافی حقیقی است یا مجازی است؟
شافی اوست دیگه.
نه نسبت وجود
حقیقت است.
خیلی خوب، اگر نسبت وجود نسبت به شجر حقیقت است.
نه شجر شافی نیست، شافی اسمی از اسمای خدای سبحان است.
شافی اسم مسمر هست،
مطعم اسمی از اسمار هست. بله اگر گفتیم مطعم موجود است، بله، اما مطعم دیگه غیر از شجر است، شجر مطعم نشون میده و این آبی که دارد از کوه سرازیر می شود اون ساقی رو نشون میده، وگرنه چیزی به نام آب نیست. همه مرآت حقا شما مرادی فهم مسئله آیت بودن رو که قرآن کریم اثبات میکند، چیزی در جهان حیثیتی ندارد که از اون حیثیت آیت حق نباشد. هر چیزی با هر شرایطی که باشد آیت حق است. وقت برای خود اون شی چی میموند؟ الان مثلا میگوین به این که نشانهای عالم دو قسم است، نشانهای اعتباری به نشانهای حقیقی، نشانهای اعتباری از بحث بیرون. اما آیتهای حقیقی مثلا میگوین درخت آیت آب است یا دود آیت آتش است. اینها آیتهای حقیقی است که قرارداد هم نیست. خب حالا اگر چمن آیت آب شد، کی این چمن آیت آب است؟ اون وقتی که سرسبز است. قبل از اینکه سرسبز باشد یا بعد از پژمردگی و از بین رفتن دیگه نشانه آب نیست. پس آیتهای حقیقی هم آیت بودن اونها موسمی است، یعنی در بعضی از مقاطع وجود این درخت علامت آب است، در مقاطع دیگر علامت آب نیست. حالا اگر خدای سبحانه کم بین آیتن فی السماوات و ارض مرون علیها و هم عنها غافلون یا معرضون، همه موجودات رو خدا آیت حق میداند، و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، چیزی در آفاق یا در انفس یافت می شود که از یک جهتی در یک موسمی در یک مقطعی آیت خدای سبحان نباشد؟
نه،
فرض ندارد. ظاهرش آیت خدای سبحان است، باطنش آیت خدای سبحان است، اولش آیت خدای سبحان است، آخرش آیت خدای سبحان است، مفهومش آیت هست، ماهیتش آیت هست، وجودش آیت هست. شما این شجر را بشکافید ببینید به این که یه حیثی در این شجر هست که نگوید هو الله، و چی برای خود شجر میموند؟ یا شافی رو نشون میده، یا کافی رو نشون میده، یا مطعم نشون میده، یا ساقی رو نشون میده، و امثال ذلک. هر خاصیتی از خاصیت خواصی که برای این شجر هست نشانه اسمی از اسماء خدای سبحان است. وقتی شما که بررسی میکنید میبینید چیزی برای خود شجر نمیمونه. این دید که آمد همه این سحرها و کیدها محو میشود، محو موهوم میشود، اون معلوم سهو میشود، یعنی هوا صاف میشود. خلاصه یعلمون ان الله هو الحق المبین.
اینا حق است، ولی اسناد وجود به این اسم که حالا اسم شما شجر گذاشتیم یا اسم
به شافی حقیقت است.
این نمیفهمم که اسناد وجود مجازی است. مجازی یعنی شوخی هست، یعنی دروغ هست. مجاز معناش این است که دروغ مشروعی هست.
مجاز البته غیر از غلط است، مجاز غیر از کذب است. مجاز چون اسناد الی غیر ما هو الله است، و اسناد الی غیر ما هو الله یک معبری است که ما رو به ماه و له میرساند. اگر ما کسی رو در آینه دیدیم بگوییم به این که ما او رو دیدیم، گرچه مجاز دقیق هست اما یه حرف صحیحی زدیم. الان این راننده ها که اتومبیل آینده را در آینه میبینن، اینا حق میبینن، با همین هم آثارشون رو مترتب میکنن، و این آینه هم هرگز دروغ نمیگوید، درست نشون میدهد. الا اینکه تو آینه کسی نیست، تو آینه چیزی نیست، دیگری است. اینه که مثلا خدای سبحان با شهدا مثلا چی حرف میزند؟ اول برای اینکه اینا رو اعزام بکند میفهمد برید میدان جنگ، برای اینکه خدا میخواد با دست شما کفار را عذاب کند. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. یه مقدار اینا رو تشویق میکند که شما منزله دست خدایید، خدا میخواهد با دست شما کفار را عذاب کند. خب این تشویق میکند. اینا میرن میدان، وقتی که میدان رفتند و فاتح شدن، حالا یک لیاقتی پیدا کردن که خدا یه قدید بی پرده تر با اینا حرف میزند، میفهمد که فلم تقتلوهم، شما کاری نکردی، ولکن الله قتلهم. نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم در همون جمله بعد این آیه فهمد که به ما رمیت عزت ولکن الله رما، اما نسبت به این شهدا این تعارف هم نمی کند. فهمد فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، یعنی دیگه نزدیک شدید به من. اول که قدی دور بودید، فاصله بود، سخن از الله بود و ید الله، حالا که شما به مقام نثار و ایثار رسیدید و به لقای حق راه یافتید، این چه نیست که شما بی باشید و منی باشم. شما بالاخره آینه بودید، به تعبیر مرحوم آقای الهی رضوان الله در جریان سید شاه سلام الله علیه گفت آینه بشکست و رخ یار موند. بالاخره فرمود فلم تقتلوهم، شما نکشتید، ولکن الله قتلهم. کار شما نبود. یعنی حالا به اینجا رسیدید، اینا رو پیش خودش میبرد، با اینکه اینا رو که پیش خودش میبرد حرف اینا رو حرف خود و کار اینها رو کار خود میداند. از اون طرف میفهمد لا تحسبن در زین قتل و پیش سبیل لا انباتن بل احیان این در ربی هم بلرزق. اینا پیش منن. کسی که پیش خداست این لیاقت را دارد که خدای سبحان با او اینکه این حرف بزند که کار تو نبود، کار من است.
روی حق رو پشته
اونان واقعا
خدا
پشته. چون سرش اون سیه است، کل اولای کان سیه هو این در بکمت روحا. سیه و خدای سبحان نسبت نداره، نقص است، محو موهوم باد کرد. بله بله، طائر و کم معکم. در این حال که فرمود من عند الله هست، اما فرمود ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. حسنه هم من الله هست هم من عند الله، سیئه من عند الله هست اما من الله نیست. این آیه مبارکه فرق داشت. فرمود قل کلون من عند الله فما لها و لا قوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بعد توضیح میدن فرمود ما اصابک من حسنتن فمن الله، اما و ما اصابک من حسنتن فمن نفسک. حسن انسان رو در حسنه سلب می کند. در این حال که می فرماد کلون من عند الله هست، کلون که من عند الله شد، قل کلون من عند الله فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بعد تفصیل می دهد می فرماد که حسنه من الله هست. خب برای انسانی که کار خوب کرد چی موند؟ هم من کار خوبش هم من عند الله هست هم من الله. و چی برای این زید مطیع موند؟ نموند که نه. ملاحظه فرمود آیه چی میفهم بکند؟ در آیه میفهمد کلون قل کلون من عند الله، حسنه من عند الله هست، سیئه من عند الله هست. فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیث. این مال این. خب پس فرق حسنه و سیئه چی شد؟ در آیه بعد فهمد که ما اصحابه که من حسنتین فمن الله، ما اصحابه که من سیعتین فمن نفسک. در حسنه هم من عند الله هست هم من الله. برای این شخص محسن چی موند؟ هیچی نموند. نه نه، تعب و رنجش که ممدوح هست. اما خدای سبحان همه کار را به خود نسبت میده. این نتیجه توحید افعالی است. یعنی یک مؤمن تمام کار خیر را از خدا میداند. ما که کلون من عند الله یا همه نعم از خداست، چیزی از پیش انسان نیست، نعم الهی همه و همه مال خداست. خب درباره سیئه فبود ما اصابه که من سیئتن فمن نفسک، شما خودت باعث شدی این گرفتاری برای شما پیش آمد، این سیئه پیش شما پیش آمد، ناقابل بودن باعث شدی این مشکلات پیش آمد. پس سیئه من عند الله هست اما من الله نیست. یعنی مثل باران که از همون جا می آید، اونجا که می آید سیئه نیست، وقتی که میاد اینجا خب انسان نتواند خودش حفظ بکنه، سرما می خورد، دنجور می شود. سیئه من عند الله هست من الله نیست. یعنی از اونجا آمده رنگ سیئه نداشته، اینجا که آمد در اثر ناقابل بودن محل رنگ سیئه گرفت. لذا فرمود ما اصحابه که من سیئتین فمن نفسک. بنابراین در جبهه گرچه کافرم تیر میزند، اما درباره خود اونها به همون یقتلون النبیین بغیر الحق، اینا میکشن انبیا رو. ولی درباره مؤمنین میفهمد بگه شما کفار را نکشتید، من خودم کشتم. فلم تقتلو ولکن الله قتلها. نه اینکه خدای سبحان به شما دست داد، پا داد، چشم داد، گوش داد که شما از این بعد اون کار رو انجام بدید. این خاصیت فنای در افعال است، توحید افعالی است. بنابراین در باره بعدها می فهمد یقتلون النبیینه بغیر الحق یا فلم قتلتموه هم امثال ذلک. در باره خوب ها می فهمد به اینکه فلم تقتلوهم، شما کفار رو نکشتید، ولی خدای سبحان کشت. این یه جمعی است بین دو دسته از سخنان عرفا و همین جمع باعث شد که مرحوم صدر متعالی در جلد ششم اسفار سخن عرفا را غیر از سخن معتزله بداند. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 22 تتمیم. الاعیانو من حیث تعینات حل عدمیه و امتیازها من الوجود المطلق راجعتون الى العدم. اعیان ثابت این چنین است.
همین جمله نمی‌رساند که این فصل قبلی هدایه این تعلیل نمی‌خواست بکنه که ما یاد عین وجودن، فقط می‌خواست رد بر همون
معتزله
فقط باشه.
نه، ماهیات رو که چندین بار تا الان خوندیم که مظهر وجود است، بیگانه
هست، ولی یه جنبه عدمی نشان میده. همین حرفی که مرحوم ملا صدرا و بعد ایشان میفرمان،
خود وجودات هم همینن دیگه، وجودات هم همین طورن. منتها این بحث درباره ماهیات اعیان ثابت مطرح کرده.
از آنی که وجود ماهیت وجوده، ما میفهمیم که تعینات عدمی ماهیت نیست.
نه، منظور تعینات عدمی ماهیت نیست، ولی همین ماهیات از اون جهت که
همینجا بحث بحث ماهیت نیست.
نه، چون
چون ماهیت تصریح کرد، ماهیت یعنی نمود وجود.
بله، ولی منظور آنه که این بحث اعیان یک صفتی دیگر دارد که گفتن اعیان ثابته موجود نیستن ولی ثابتن. برای اینکه مبادا این توهم پیش بیاد که در حال عدم ثابتن، هم در اون هدایت و ناظرین خوب بیان کردن، الان متمم او رو دارن بیان میکنن که این سخن در کلمات اهل بیت هم هست، یعنی در همون حدیث عمل حقیقم هست که این هم باید معلوم را سهو کرد هم باید موهوم را محو کرد. یعنی این اعیان ثابته از اون جهت که مظاهر وجودیان هست، در حقیقت اون وجود است که هست. وقتی خودشون رو ملاحظه میکنید با قطع نظر اون از اون وجود نیستن، مثل صور مرآتیه. انسان وقتی که خود آینه رو نگاه میکند از اون جهت که در درون این آینه چیزی نیست، میتواند بگوید بگه صورتی را او ندارد. اما از اون جهت که صورتی را نشون میدهد، میتواند بگوید که من صورتی را در آینه دیدم و مانند آن. و اگرنه چیزی در آینه باشد به نام صورت نیست. الاعیانو من حیث و تعینات العدمیه و امتیازها من الوجود المطلق راجعت من العدم و این کانت به اعتبار الحقیقت و تعینات الوجودیه عین الوجود است. اگر گفته شد به اعتبار وجود عین وجود است، یعنی وصف بالا متعلق موصوف است، خودشیش ندارد. نه اینکه وجود تفویض شد یک مقدار از وجود به اینها رسید، چون در برابر وجود نامحدود فرض صحیح ندارد که یک چیز دیگر موجود باشد.
وجود نامحدود
حدود خاص خواهد بود. مثلا
وجود نامحدود ظاهرش، حالا با سر بده از باطنه، ظاهرش همینا هستند. از ما اگر تیک دیگری به چکاری ندارد، ما میبینیم این
اومد. این میشه کثرت محض. اگر چون چه در فیض منبسط، یعنی همه این ماهیات پراکنده،
ماهیات نیست،
یا وجودات پراکنده، مثل وجود و شجر، وجود و عرض، وجود پراکنده است، ولی یک فروغ رخ نیست بالاخره. اما اگر چون چه ما همه را یک واحد دیدیم، منتها ما گاهی این گوشش رو میبینیم گاهی اون گوشش رو، وگرنه او این گوشه به اون گوشه ندارد، او یک واحد هست. از اون جهت که یک واحد هست، حقیقت هست. پس این گوشه ها اینها مرائی او خواهد بود، منتهی مرائی هر کدام یک مقدار او رو نشون میدن، وگرنه او مقدار ندارد که مثلا یک مقدارش در اینجا باشد. این آینه بیش از اون مقدار رو نتونست نشون بده، وگرنه او مقدار ندارد، او حد اندازه ندارد.
نسبت به ماهیت درست، اما نسبت به وجود
وجود شجر همطور است. نه، وجود شجر عبارت از صورت مرآتیه که این خود این
شجر صورت مرآتی نیست.
چرا؟ ماهیت یک مظهری است، وجود یک مظهر قوی تر است، بلکه ماهیت ظهوری از ظهورات وجود است. این شجر که ماهیت است مثل آینه است که بیش از این مقدار نمیتواند اون وجود منبسط که به ما امرنا الله واحده رو نشون بدهد، وگرنه او یکی است. وقتی هم که بساط آسمون ها و زمین ها جمع شد، اون لمن الملک الیوم ظهور میکند، اون فیض واحد ظهور میکند. بساط آسمون ها و زمین جمع شد با یک تشر، این کانت الا سیهتن واحدتن فیضام خامدون، همونطوری که با یک فرمان همه را احیا میکند، با یک سیه همه را خامد و خاموش میکند. وقتی این آینه ها شکست، یک واحد میماند، یک واحد گسترده. این واحدی که از در تقسیم یک بخشش فیض مقدس نام دارد، یک بخشش فیض اقدس نام دارد، یک بخشش ظهور اسما نام دارد که هنوز نامی برای او نگذاشتن. همه و همه اینها میشه امرنا الله واحده، که قانون الواحد به فیض اون بسید این واحد گسترده است. و با اینکه انسان این گره ها رو باز کرد، بعد خود این فیض را منبسط دید، میگه لمن الملک الیوم. مثل که الان ما هزارها گره بر این تناب بستیم، محدود کردیم، گفتیم از اون گره تا این گره یک متر است، از این گره تا اون گره ده متر است. اما یه وقتی این گره ها باز شد، اون وقت سخن از یک متر و ده متر است. سخن از این که این یک متر مال زید است، اون ده متر مال عمرو است، این چنین نیست. نام گرفته می شود، حساب ها به هم می خورد، دیگه چیزی نخواهد موند. این هیل دار،
این جدول روی دریا قسمت ظاهر دریا هست، ورداشته بشه دریا دیگه غیر از همون آبایی که توی جدول بود، ظاهر دریا غیر از اون چیزی نیست. که می فرماید این نشان میده یه جایی دیگه.
نه، یه وقت است که ما دریا را در جدول ها تقسیم میکنیم،
ظاهر دریا را،
دریا را، بعد این جدول ها را به هم متصل میکنیم و جدول ها خراب میشه، دوباره میشه دریا. این نیست، این طور نیست. چون اگه ما آب دریا را در چند جدول خلاصه کردیم، واقعا دیگه دریایی نیست.
این جنبه ظاهرش هست،
بله، میشه همون کثرت محضه،
کثرتی نیست. اگر این حدود عدمی بودی،
اما اگر گفتیم دریا و جدول نیست، بلکه صاحب صورت است و مرایی متکثره، ما صورت را در این مرایی تقسیم نکردیم. مثلا در این رواق آینه ای، اگر یک کسی برود در این رواق مرآتی بیستد که سقفش مرایی است، کفشم مرایی است، جدرانشم مرایی است، این یک شخص به هزارون صورت در می آید. یه وقت همه این مرائی می شکنند، یه وقت از این مرائی هست. نه اینکه ما نهر بحر را در جدول ها تقسیم بکنیم، وقتی بحر را در جدول تقسیم کردیم، واقعا آب دارد جدول، نهرها آب دارد، اما این چه نیست. اما اگه سخن از آیت بود، علامت و نشانه بود، این نشانه هست. یک وقتی این صاحب صورت یه تجلی بیشتری میکند که همه این آینه ها میشکند. وقتی آینه ها میشکست، یک کسی نیست، فقط هم یه فیض میموند، چون بساط سماوات جمع میشود. یوم نطوی سما کتی سجل الکتب، اونچنان بساطش جمع بکنیم که در نجومون کدرد و در شمس و کفرد، بساط همه اینها جمع میشود. وقتی که جمع شد، دیگه چیزی نمیموند که مثلا تا کسی کسی رو نشون بده. لذا گوینده هم غیر از خودش نیست، جواب دهنده هم غیر از خودش نیست. از این جهت می فرمان به این که و این کانت به اعتبار الحقیقت و تعینات الوجودیه این الوجود، بنابراین رفع تناقض با تعدد حیثیت خواهد بود. فاذا قرأ سمعك من کلام العارفین ان این المخلوق عدمون و الوجود کله لله تلقى بالقبول، اگر این حرف را شنیدی که میگوین مخلوق به معنه و مخلوق عدم است و همه وجود از آن خداست، الموجود و واحد لا شریک له، نه تنها الواجب و واحد لا شریک له، این سخن را با قبول تلقی کن. فانه یقول لک من هذه الجهه، اون عارف که این سخن را میگوید حرفش از این جهت است، یعنی از جهت تعین معدوم است و از جهت وجود موجود است. خلاصه وصف به حال متعلق موضوع است. بعد این سخن را به بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه استناد میدن، کما قال امیرالمؤمنین علیه السلام فی حدیث کمیل رضوان الله علیه، در تتمه اون بحث حقیقت یکی از فرازهای اون حدیث این است که سهو المعلوم مع محو الموهوم. تا کنون چند جا از حضرت امیر سلام الله علیه به عنوان امیرالمؤمنین یاد کردن. معمولا اهل سنت از حضرت امیر سلام الله علیه به عنوان امیرالمؤمنین یاد نمی کنن. این سومین بار است که در این مقدمه دارد امیرالمؤمنین علیه السلام، و اونها معمولا میگن کما قال علیون علیه السلام یا کرم الله وجهه. این نشانه همون اون تشیع قیصری است، یعنی اینجور تعبیر کردن مال امامی است. در اون حدیث هم آمد است که مل حقیقه حضرت و مالک بل حقیقه، اون وقت سه چهار جمله فهمود که یکی از جمله ها این است. حالا این هم باید علاقه بحث میشه. سهو المعلوم، سهو یعنی صاف شدن و روشن شدن در بر معلوم. این محو موهوم از باب سلب در سلب است، یعنی اون چه که نبود و شما موجود میپنداشتید او باید محو بشه. و امثال ذالک کثیرتون فی کلامهم کلام عرفا. و المراد من قولهم، که میگوین الاعیان ثابتتو فی العدم یا اول موجودتو من العدم یا فی العدم، این که میگوین اعیان در عدم موجودن، که جمله دوم ظاهرم باید فی باشد، حالا باید بعضی از نسخ مراجعه کنیم. اعیانی که در عدم ثابتن یا اعیانی که در عدم موجودن، نه به این معناست که حرف معتزله را بخواهم بگویند که در حال عدم موجودن یا در حال عدم ثابتن. اگر در حال عدم موجود بودن، محضور جمع بین نقیزه این است. در حال عدم ثابت بودن، که این ثابت اعم از موجود باشد، محضور رفع نقیزه این هست. نه محضور رفع نقیزه این بر سخنان اینها وارد است، نه محضور جمع بین نقیزه این. نمیخواهند بگویند که اعیان ثابته بدون عدم و بدون وجود ثبات دارند تا بشه رفع نقیزه. نمیخواهند بگویند که در حال عدم موجودند تا بشه جمع بین نقیزه. هیچ کدام از این دو محضور را ملتزم نخواهند شد. و المراد من قولهم الاعیان ثابته تو فی العدم اول موجوده تو فی العدم لیس ان العدمه ظرفون لها، که ظرف باشد برای اعیان. چرا؟ در حدیث شریف، همون حدیثی که مرحوم کلین رضوان الله علیه اساس امی سلام را نقل میکند، بعد میفهمد به این که اگر جن و انس جمع بشوند و در بین اینها لسان نبی و وسی نباشد، احدی مثل امیر المومنی سلام الله علیه این سخن را ندارد که لبش تمعت الجن و انس و الجن علا ولیس فی هم لسان و نبی ولا وسی علا ان یعتو مثل حاضه الخطبت لما یعتو. این رو مرحوم کلین رضوان الله علیه در کتاب کافی بعد از اون خطبه مبارک توحید نقل کن. مرحوم میرداماد شرح لطیفی در این دمینه دارد. صدر متعلیم رضوان الله علیه چیزی اضافه میکنه، میفرماد به این که حرف بلندی زد است مرحوم کلینی و به جا بود، اما مطلق گفت، یک قدری باید محدودتر بگوید. اگر بگوید به این که همه جن و انس جمع بشوند و در بین اینها اولول عزم نباشد، کسی نمیتواند مثل این سخن بگوید، ولا انبیای دیگر هم نمیتواند. چرا ایشون گفت لیس فیهم لسان نبی بلا وسی؟ اگر انبیای دیگر هم بودن باز مثل این نمیتوانستند. اگر اولول عزم بودن خب میتوانستند در این حد سخن بگویند. این قیدیست که مرحوم سر متعلقین در شرح اصول کافی بعد از نقل این جمله از مرحوم کلینی بیان میکنه. در اونجا که باعث اعجاب مرحوم محقق داماد است در شرح اصول کافی اینه که حضرت فرمود که خلق الشیء لا من شیء. مرحوم میر داماد فرمود به این که این ناظر است به اون حل اون شبهه معروف. شبهه این است که اگر خدای سبحان عالم را من شیء خلق کرد، پس اون شیء که ماده است میشه ازلی. اگر عالم را من لا شیء خلق کرد، لا شیء که عدم است نمیتواند ماده و مبدا باشد، و شیء هم که از دو نقیض بیرون نیست، یا شیء است یا لا شیء. خدا هم عالم را یا من شیء خلق کرد یا من لا شیء، و هر دو محال است، پس خالقی در کار نیست. ایشون میفرما به اینکه حضرت با این مسئله اون شبهه را جواب داد که نقیض من شیء لا من شیء است، نه من لا شیء. خدای سبحان عالم را لا من شیء خلق کرد، یعنی بی سابقه، یعنی بدیع السماوات و الارض است، نه از شیء خلق کرد تا لازمش قدم و ازلیت ماده باشد، نه از لا شیء خلق کرد تا لازمش اون باشد که عدم بشه مبدا قابلی، بلکه لا من شیء خلق کرد، یعنی بدیع السماوات و الارض است، اوف خاطر هست. رو این جمله مرحوم میرداماد خیلی تکیه میکنه در همون شرحشون بر اصول کافی. بنابراین نمیشد گفت اعیان من العدمن که عدم بشود مبدا قابلی برای اینها. بر یعنی اون من العدم، یعنی اینا موجودات خارجی نبودن و موجود علمی بودن، اینها را کسوت وجود پوشونده که مشابه همون تعبیر را، بله مشابه همون اون توجیه را الان ایشون در همین زیلم دارن. فرمود لیس ان العدم ظرف لها، عدم ظرف این احیان. چرا؟ از العدم لا شیء محض، لا شیء صرف است. پس نه محذور جمع نقیزین، نه محذور رفع نقیزین، هیچ کدوم دربه نیست. بل المرادو انها، یعنی احیان ثابته، حال کونها ثابتتن فل حضرت العلمیت متلبستون بالعدم الخارجی موصوفتون به، یعنی حالی که در حضرت علمیه وجود علمی دارد در حضرت عینیه وجود خارجی ندارد، پس در یک موطن وجود دارد در موطن دیگر وجود ندارد، با فیض اقدس موجود است، هنوز با فیض مقدس موجود نشده است. پس رفع نقیزه یعنی تناقض نیست، چون موطن دوتا است. منظور آن است که ان اون اعیان حال کونه ها ثابتتن فی لذت علمیه متلبستون بالعدم الخارجی موصوفتون به، اون وقت فکه انه ها بوی اون اعیان کانت ثابتتن فی عدم حال خارجی، گویا از باب سهولت در تعلیم، گویا اینها در عدم خارجی ثبات داشتن و لباس وجود و خلعت وجود خارجی در برای اینها پوشوند، که انها کان ثابتتن فی عدم خارجی، ثم البسر هل حق خلعت الوجود الخارجی. این کلمه ایاها با اون ضمیر وصلی که ذکر شده است جمع هر دو سازگار نیست، یکی از اینها زائد است. ثم البسل حق و خلعت الوجود الخارجیه ایاها، یا اون ضمیر فصل ناسواب است یا این ضمیر وصل. خلعت را هم که خلعت گفتن، با برای اینکه بزرگان از بر خود خلع می کردن و به اون شاعر اونو می دادن که تبرکی بشود، و اگر نه پارچه ندختره که انسان از جایی بخرد به یک شاعری مثلا سله بدهد، این ارزش معنوی ندارد، این خلع. لذا دیبل اون جبرا از امام رضا سلام الله علیه به عنوان خلعت گرفت، تبرکش این بود که به بدن مطهر حضرت رسیده بود. این رو میگن خلعت، که اون بزرگوار از دوش خود خلع کند و به این شخص بدهد که یک ارزشی داشته باشد. و از این جهت که ارتباطی با اون مبدا عظیم دارد میشود خلعت، اگر این جای خلع نیست. فسارت موجودتن، پس گویا اینها در حال عدم بودن بعد موجود شدن. عرض کنم که در فتوحات یک بحث مبسوطی در جلد اول هست که این عبارت رو مرحوم آخون در جلد ششم اسفار نقل کرد و رد کرد و گفت ظاهر این حرف با معتزله موافق هست و چند تا اشکال کرد. بعد گفت به این که چون شواهد فراوانی در کلمات عرفا هست که نمیخواهند بگوین اشیا در حال عدم ثابت است، پس رأی عرفا را باید در قبال رأی معتزله دانست، که اون رو در جلد اول هست و مراجع جلد اول فتوحات است که در جلد ششم اسفار نقل کرد. اما اینجا یه بحثی درباره اعیان ثابته دارن که اعیان ثابته نشانه آن است که بین وجود عدم یه واسطه‌ای هست. اینا همه اونها سخن را تعیین میکنه. در جلد چهارم صفحه 46 و 47 باب 318 312 این است که اعلم ان المعلومات ثلاثه لا رابع لها و هی الوجود المطلق الذي لا يتقید و وجود الله تعالی الواجب الوجود لنفسه و المعلوم الاخر العدم المطلق الذي هو عدم لنفسه و هو الذي لا يتقید اصلا و هو المحال و فی مقابلت الوجود المطلق فکانا علی سوا معنا، به حیثی که هیچ کدام بر دیگری مزیتی ندارد. اونگاه سوم عبارت از اون مائزی است که اگر چونچه اون مائز بین وجود عدم بخواهد بسنجد به هیچ طرف میل ندارد و از اونجا مسئله اعیان ثابته و ممکنات و امثال ذلک ظهور میکند. این نشون میدهد که بیمیل به حرف معتزله نیست. بعد در همین جلد چهارم صفحه 47 میفرمون به این که چگونه شما واسطه بین وجود و عدم را منکر میشوید در حالی که بل عجبو من الاشاعره کیفه تنکرو علی من یقول ان المعدوم شیء فی حال عدمه و له عین ثابتتون ثم یترو علی تلک العین الوجود و هی تثبت الاحوال. شما اشاعره که احوال رو اثبات میکنید، چرا اگر کسی گفت که اعیان ثابت در حال عدم ثابتن بعد خلعت وجود بنا داده میشود این رو انکار میکنید؟ این امور نشون میدهد که بیمیل با حرف معتزله نیستن. اما شواهد فراوانی نظیر اون تصریح خود قیصری ثابت میکند به اینکه اینها نمیخواهند بگوین که شی در حال عدم موجود است که بشود جمع نقیزین، نه بدون وجود ثبات دارد که بشود رفع نقیزین، که هر دو را قیصری الان اشاره کرده. ولی مطلب دیگری که باز مربوط به اعیان ثابت است این است که در بحث‌های قبل قیصری فرموده بودن که اعیان ثابت خودشون تقاضای ظهور دارن، این تقاضای ظهور را به اسما استناد دادن که اسما میخواهن اینها ظاهر بشوند و اینها هم قابل ظهورن. در همین بحث در اول بحث اعیان ثابت فصل سوم صفحه 18 این چنین فرمودن به این که و تلک الصور کم اعیان ثابتن فائزتون عن ذات الالهیه بالفیض الاقدس و تجلی الاول به واسط الحب ذاتی و طلب مفاتح الغیب التي لا یعلمها الا هو ظهورها و کمالها. در اینجا صاحب فتوحات میفرماد به اینکه در جلد چهارم صفحه 81 اون چی که تا حال خونده میشد درباره اینکه معلومات ثلاثتون را لا را بهتره که صفحه 46 به 47 بود مربوط به جلد سوم فتوحات است نه جلد چهارم. و اما اون چی که الان خونده میشد بنابراین از صفحه 80-81 این مربوط به جلد چهارم فتوحات است. در جلد چهارم فتوحات صفحه 81 می‌فرمایند این که سرش این است که ان الله تعالی می‌داند که الا ان حاجت الاسماء الى تأثیر فی اعیان الممکنات اعظم من حاجت الممکنات الى ظهور الاثر فیها. خلاصه اقتضای اسمای الهی برای ظهور خیلی قوی تر از تقاضای اعیان است برای ظهور. چرا؟ چون اعیان می دانن وقتی که اونجا هستن وجود علمی است و مجرد است و روشن، وقتی اینجا آمدن همه یکسان نیستن، بعضی حاملن بعضی محمول، بعضی باید سواری بدن بعضی سواری می کشن. اینجا که آمدن یکی ده حاملن یه ده محمول، اونجا که هستن هم وجود علمی اند و وجود نورانی اند. لذا اینها خیلی مایل نیستن که همشون ظهور کنند و وجود خارجی بیارن. خلاصه هرچه هست از اقتضای اسماء هست و اون اقتضا خیلی قوی است که این متقاضیان را وادار میکند به اینکه این فیض را بپذیرند. تموم شد. الحمدلله.